تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی که در تدوین اصلی ترین سند جمهوری اسلامی ایران و قوانین مرتبط با زنان و خانواده نقشی تأثیرگذار ایفا کرد. بانو منیره گرجی، استاد حوزه و قرآن پژوه معاصر، یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی نقش‌آفرینی‌های بی‌نظیری داشته است. بانو منیره گرجی در سال 1308 در تهران و در محله عین‌الدوله به دنیا آمد. پدرش محمد آقا کشاورز بود و در زمین‌های سرخ حصار در شرق تهران به فعالیت کشاورزی مشغول بود. او در خانواده‌ای پرجمعیت با 8 خواهر و برادر بزرگ شد. بانو منیره گرجی از دوران دبستان علاقه زیادی به مباحث قرآنی، به ویژه تفسیر آیات داشت و به همین دلیل به صورت فردی شروع به یادگیری قرآن و بعدها دروس حوزوی کرد. در سن 15 سالگی با مردی کفاش و مذهبی که اجداد گرجستانی داشت ازدواج کرد. این ازدواج باعث نشد که علاقه او به علم و قرآن کم شود. او به تحصیل علوم دینی ادامه داد. همزمان با مسئولیت‌های خانه و بچه داری و در دهه 40 تدریس قرآن و علوم دینی را برای بانوان در خانه خود در خیابان‌های ژاله و شهدا آغاز کرد. بانو منیره گرجی.
اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی شوهرش گفتن انا ارزیی فعلا شیرش بده، نترس. هر وقت هم ترسید که بیانی مجال بودن یه فتحانه ها میگشتن، اگه پسری به ما میامد پسرها قدرت دارن، زنها کسی نیستن که اونو بکشنش. تو فلت شیرش بده، هر وقت ترسیدی تو جعبه بزار بده خود نیره و ازا خفت علیه فعلقه یکیم بنداز تو این درگاه رودخونه بره. چه قدرتی، چه شخصیتی این زن داره، این مادر داره که فرمان خدا رو اجرا میکنه. اما خب وقتی بیدون بچه داره میره سمت خانه قسمتی در خانه که اون داره میره قسمتی از اون داره میره اونجا نزدیک جان بده. فرمادارها الله تخاف، نترس، این نار را دوه اله ات، خوب گوش بدید، این ایمان گذشته است، مال زمان فرعونه، نه این روزی به تو میگه این استطعتون انتن بود من ابطال سماواتی بلرز. چی به نخیر رحمت تو رفتیم به دیگران رفتن؟ اگر استطاعت پیدا کردید برید این قطرهای زمین و خلق لکن مرف سماوات و مرف الارض نزدیک جان بده. این مادر بترسید، اوحی ما الا ام موسی، اونم مذهب میخوام که او انا رادوه الیک، ما این بچه رو به تو خانمون، به تو نگیده خدا با بزرم حرف بزنه، انا رادوه الیک به نجائلو من المرسلین، این سر الهی برای این زن گفته بشه، این بچه رو بنگردیم به از انبیای مرسل قرارش بگیم. حالا کتا یوسف تا موسا به این درجه ای که مادرش میدونه برسه، حالا خیلی راه مونده تا موسا برسه.
منیره گرجی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را بعد از قیام 15 خرداد 1342 شروع کرد. جلسه‌های قرآنی گرجی با اینکه در قالب موضوعات اجتماعی تفسیر و احکام برگزار می‌شد، اما شکل سیاسی به خود گرفته بود. سخنرانی‌های او محدود به تهران نبود و به شهرهای دیگری مثل همدان نیز دعوت می‌شد. آیت الله طالقانی بارها از او خواسته بود تا برای پاسخگویی به سوالات زنان در جلسات ایشان حاضر باشد.
در سال‌های 1356 و 1357 این جلسات در تهران معروف شد و به کانونی برای آماده‌سازی زنان و خانواده‌ها برای انقلاب تبدیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اوایل سال 1358، شورای انقلاب تصمیم به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفت. امام خمینی رحمت الله علیه دستور دادند که تدوین قانون اساسی ابتدا توسط نمایندگان منتخب مردم صورت گیرد. در این زمان بانو گرجی تصمیم گرفت در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی کاندیدا شود. او در مورد انگیزش برای کاندیداتوری می گوید: وقتی شنیدم که برخی کاندیداها صحبتهایی می کنند که با اهداف انقلاب مغایرت دارد، تصمیم گرفتم خودم وارد میدان شوم. بانو گرجی به عنوان تنها زن منتخب تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد و با 1,306,562 رأی به این مجلس راه یافت. او در این مجلس به شدت پیگیر مسائل مربوط به حقوق زنان و خانواده بود و سخنرانی‌های زیادی در مورد حقوق زن در اسلام و در مکتب تشیع ایراد کرد. اما این فعالیت‌ها با مخالفت‌های زیادی روبرو شد، از جمله اعتراضات برخی که به حضور یک زن در چنین مجلسی انتقاد کردند. با وجود حمایت علمای روشن ضمیر همچون آیت الله طالقانی و شهید بهشتی، بانو گرجی با حملات شدیدی از سوی گروه‌هایی مواجه شد.
منیر گرجی ترجیح داد که پس از پایان مسئولیتش در این مجلس از مسائل سیاسی کشور دور شود. او در حوزه علمیه خدیجه کبرای تهران به تدریس فقه، تفسیر، احکام و اخلاق مشغول شد و در مرکز تربیت معلم شهید رجایی نیز درس عرفان تدریس می‌کرد. منیر گرجی نخستین سازمان غیر دولتی در حوزه تخصصی زنان را نیز با عنوان مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان تأسیس کرد. او در کنفرانس‌های بین‌المللی با موضوعات زن نیز شرکت داشته و کتابی با عنوان نگرش قرآن به حضور زن در تاریخ انبیا را نوشته است. گرجی در هشتمین دوره انتخاب خادمان قرآن کریم در بخش گسترش مفاهیم قرآنی به عنوان خادم قرآن انتخاب شد. در 17 خرداد 1384 نیز نشان دولتی درجه سوم مهر را دریافت کرد.
بانو منیر گرجی با فعالیت‌های علمی، فرهنگی، دینی و سیاسی خود نقش بی‌بدیلی در تاریخ انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایفا کرد. او با دفاع از حقوق زنان و خانواده به ویژه در چارچوب آموزه‌های اسلامی در شکل‌گیری جمهوری اسلامی سهم داشت. اگرچه گمنامی او در تاریخ معاصر ایران به شدت احساس می شود، اما کارنامه او به عنوان تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی همچنان یک الگو و نشانه ای از تلاش های بیوقفه برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق زنان در ایران است.
اندیشه شما و نگرش شما یک ویژگی که داشت، اونم بحث جهانی بودن بود. من در اجلاس‌های بین‌المللی شاهد بودم خانم گرجی، شما وقتی صحبت میکردید خیلی دیگه صحبت میکنم، از نوع مکالمه شما و گفتگوی شما از یک برمان اندیشه ورزی جهانی و متعالی و برخوردار بود، ولی خیلی خیلی مهم بود که شما میتونستید در مجامع بین المللی نه تنها ارتباط برقرار کنید، بلکه یک مفاهمه رو، یک درک مقابلی رو با کسانی که هیچ زمینه‌ای از اشتراکات و مفاهیم عمیق مشترک دینی ما نداشتن شما میتونستید برقرار کنید.
دکتر معصومه ابتکار، سیاستمدار و استاد دانشگاه.
ایشون به عنوان تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بسیار از مباحث حقوق زن در قانون اساسی دفاع کردن و شاید خیلی از ابعاد واقعا پیشرو قانون اساسی که امروز می‌بینیم خیلی از اینا برمیگرده به تلاش خانم گرجی، علاوه بر اون در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی در دفاع از حقوق زن. نگاه خانم گرجی همیشه برگرفته از قرآن، برگرفته از تعالیم دینی، یک نگاه خیلی مرتفعی بوده.
بانو منیره گرجی.
چرا ما رو گذاشتین تحقیرم بکنن؟
این نهادهای انسانی در وجود ما مرده.
عیسی مریم، مریم عیسی. من کیم؟ من هیچ کس نیستم، هستم یه آدمم.
تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، قرآن پژوه و تنها زنی که توانست به مجلس خبرگان راه پیدا کند، 23 دی ماه سال 1403 چشم از جهان فرو بست.
انشالله توی اون شهرها و مناطقی که هوا قدری متعادل شده هست اون 2 درجه کمتر رو حتما رعایت بکنیم و اگر بارش و بارندگی چیزی بوده هوا بالاخره خیلی بهتر شده و میشه اومد بیرون و یه هوای تازه‌ای رو استنشاق کرد.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان فرهنگی، فرهیخته و اهل دل و نازنینم. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه هم به سراغ متون برگزیده ای از شعر و نثر فارسی میریم و با هم اونها را قرائت میکنیم، هم لذت میبریم و هم سعی میکنیم از مفاهیم بلند اونها بهره‌مند بشیم. در برنامه امروز به سراغ سهراب سپهری رفتم. سهراب سپهری که از شاعران خوب قرن ماست، به خصوص که با گرایش عرفانی و معنوی که در آثارش هست بسیار مطلوب این روزگار بوده و مخاطبان زیادی هم داشته. در دنیای پرشر و شور معاصر که هیجان زندگی پر رفت آمد، مسائل اجتماعی و شور و هیجان فراوان بوده، آرامش و نگاه معرفتی سهراب سپهری خیلی مطلوب بوده و خیلی خواهان داشته. از بین اشعار سهراب سپهری من از مجموعه حجم سبز که یکی از مجموعه خوب سهراب هست شعر رو انتخاب کردم که به عنوان در گلستانه نامگذاری شده. گلستانه یک جاییست در اطراف کاشان که به نسبت اون منطقه که خب طبیعتاً منطقه کویری هست سرسبزی هایی داره و سهرابم که به طبیعت عاشقانه دل بسته بود این چند درخت و جویبار رو خیلی میپسندید و خیلی ستایش میکرد. پس در گلستانه توصیف جای خوش آب و هوا زیباست که تجلی خداوند است و راوی این شعر چیزهای ناپیدایی رو در اونجا جستجو میکنه. در گلستانه رو میخونم براتون از سهراب سپهری. دشت هایی چه فراخ، کوه هایی چه بلند، در گلستان چه بوی علفی می آمد. من در این آبادی پی چیزی می گشتم، پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی. پشت تبریزی ها قفلت پاکی بود که صدایم می زد. پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم. چه کسی با من حرف می زد؟ سوسماری لغزید، راه افتادم، یونجزاری سر راه، بعد جاریز خیام، بوته های گل رنگ و فراموشی خاک. لب آبی گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب. من چه سبزم امروز و چه انداز تنم هوشیار است. نکند اندوهی سر رسد از پس کوه. چه کسی پشت درختان است؟ هیچ، میچرد گاوی در کرد. زهر تابستان است، سایه ها میدانند که چه تابستانی است. سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی اینجاست. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری، تا شقایق هست، زندگی باید کرد. در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم که دلم میخواهد بروم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا میخواند. بله این شعر اونقدر لحظات پرعود و روشنی داره و اونقدر در حافظه مردم شعرخوان ما حک شده که فکر کنم یکی از جذابترین شعرهای معاصره که میشل روش خوند. سطرهایی از شعر در گلستانه حتی در زبان عموم مردم رایج شده، شکل تزئینی هم پیدا کرده، کارت پستال ازش درست کردن، در جاهای مختلف نوشتن. سطرهایی مثل تا شقایق هست زندگی باید کرد، یا زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. اینها به عنوان یک شعار عرفانی که قابلیت‌های شعری و زیبایی شناسانی داره خوب در حافظه مردم ها ثبت شده. یک نگاه عاشقانه به طبیعت. تبریزی ها درختان تبریزی در کنار معبر هست و پشت تبریزی ها جای مبهمی که دیده نمیشه وسوسه رفتن رو در راوی شعر زنده میکنه. باد میاد و اون گوش میکنه، فکر میکنه کسی با او صحبت میکنه، در واقع باد با او صحبت میکنه. سوسماری میلغزه، توجه رو به خوش جلب میکنه. همه چیز رو میبینه، یونجزار رو میبینه، جالیز خیار رو میبینه، بوته های گل رنگ رو میبینه. مینشینه لب آب و در یک جمله فوق العاده که استفاده از رنگ هم کرده، سراب سپهری نقاش بود و معانی رنگ ها، مفاهیم رنگ ها و روانشناسی رنگ ها رو خوب میشناخت، از کلمه سبز چقدر خوب استفاده میکنه. من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است، چه از سر حالم، چقدر شادابم، کودکان احساس، جای بازی اینجاست. یعنی جهان اونقدر متجلی است، اونقدر طبیعت قشنگی که اگه میخوای احساساتی بشی همینجا جاشه، اینجاست که میشه احساساتی شد. و تا شقایق هست زندگی باید کرد که گفته زیبایی های طبیعت انگیزه برای ماندن، شور و شوق زندگی است. میخواهد شقایق باشد، میخواهد سیب باشد یا هر عنصر متجلی دیگری از طبیعت. امیدوارم از شعر زیبای سهراب سپهری لذت برده باشید. در ادامه برنامه هوای تازه قصد دارم که غزل از حافظ شیراز براتون بخونم. حافظ بزرگ که غزلش جریان رایج زندگی تاریخی ماست. ایرانیان در هر برهه‌ای، در هر مقطعی از زندگیشون، هر وقت که احساسشون متبلور شده، هر وقت که اندیشهشون به یه شکلی با چالشی روبرو شده، هر وقت که احساس نیاز به مشورت داشتند، به سراغ حافظ بزرگ رفتم و از حافظ مشورت گرفتند. یک بهانه برای اینکه حافظ خوانده بشه، همچنان خوانده بشه، یک سره خوانده بشه و تاریخ ما پر بشه از کلام حافظ که میدانید کلام فرهنگی ایرانی است. یک غزل از حافظ براتون میخونم. فرصت اونقدر نداریم که درباره مفاهیم این غزل براتون صحبت کنم، اما حافظ اونقدر برای همه ما آشنا هست که نیازی همیشه به توصیف و تفسیر نیست. یکی از غزلهای او رو به شکل اتفاقی باز میکنم و براتون میخونم. راهیست راه عشق که هیچش کنار نیست، آنجا جز آن که جان به سپارند چاره نیست. هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. ما راز منع عقل مترسان و می بیار، کان شهنه در ولایت ما هیچ کار نیست. از چشم خود بپرس که ما را که می کشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست؟ او را به چشم پاک توان دید چون هلال، هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست. فرصت شمر طریقت رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو، حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست. این هم غزل فوق‌العاده حافظ شیراز که همین گفتم فرصتی برای توضیح و تفسیرش نیست، اما زیبایی کلام حافظ و معانی ریز و درشتی که لایه‌های مختلف شعر رو تشکیل میدن، هویت و شخصیت سبکی شعر حافظ است که امیدوارم از اون لذت برده باشید. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
راه تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ اه برم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی،
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
چیابا چیابا.